6-7 ماهی بود که کمونیست‌های شمالی هال کوشنر رو اسیر کرده بودن. حال تو یه اردوگاه جنگلی تو دل جنگل‌های ویتنام زندانی شده بود. زندانبانان ویتنامی به شدت با اسرای آمریکایی بدرفتاری می‌کردن و کلاً شرایط زندان‌های اونا برای قوی‌ترین سربازا هم غیرقابل تحمل بود. اما پاییز سال 1968 بدترین روزهای زندگی حال و همبندای زندانیش بود. اونا هنوز هم تو همون اردوگاه جنگلی نگهداری می‌شدن که هیچ امکاناتی نداشت. جیره غذایی هر زندانی در طول شبانه روز فقط 3 تا فنجون برنج بود. اسرا با از روی تشکی که از بامبو درست شده بود می‌خوابیدن و به هر 10 یا 12 زندانی هم فقط یه تشک می‌دادن. اکثر اسرا مریض بودن ولی خبری از دارو و درمان نبود. حال پزشک ارتش بود اما کمکی ازش بر نمی اومد. البته مشکل اصلی زندانیا گرسنگی بود نه بیماری. گرسنگی به قدری بهشون فشار آورده بود که یه روز وقتی گربه فرمانده اردوگاه رو دیدن که داشت اون اطراف میچرخید، تصمیم گرفتن گربه بیچاره رو بگیرن و بخورنش، چون واقعا داشتن از گشنگی تلف میشدن. بعد از کشتن گربه و کندن پوست و سرپنجه‌هاش، گوشتی که باقی موند کمتر از 1 کیلو بود. اما تا اومدن همین یه ذره غذا رو بین خودشون تقسیم بکنن و بخورن، یکی از سربازای شمالی سر رسید و فهمید که گربه فرمانده رو کشتن. فرمانده که از شنیدن خبر مرگ گربه محبوبش داشت دیوونه میشد، دستور داد همه اسرا رو به خط بکنن و ازشون بپرسن که کار کی بوده. در واقع کار همشون بود، اما فقط یکی از اونا اعتراف کرد. حال کوشنر هم دومین نفری بود که گفت تو این کار دست داشته و بعد از حال همه زندانیا گفتن که کار اونا هم بوده. زندانبانای عصبانی هم همه رو زیر مشت و لگد گرفتن. حال بعد از اینکه مشتای محکمی به صورتش خورد و کتک حسابی بهش زدن، به یه درخت بسته شد. لاشه گربه رو هم دور گردنش انداختن و یه روز کامل اونو تو همون وضعیت نگه داشتن. اما حال به تنها چیزی که فکر میکرد خوردن اون گربه بود. به خودش میگفت یعنی ممکنه بهم اجازه بدن گربه رو بخورم؟ ولی بعد از یه شبانه روز که بدون غذا به درخت بسته شده بود، بهش دستور دادن لاشه گربه رو دفن کنه. چند روز بعد یکی از زندانیا که به خاطر کشتن گربه به شدت کتک خورده بود از دنیا رفت، اما حال هنوز هم به گوشت گربه فکر میکرد و بیشتر از مرگ دوستش از این ناراحت بود که چرا موفق به خوردن گربه نشد. سلام، من احسان طریقت هستم و این 100th قسمت از پادکست پرچم سفیده که در دی ماه 1403 منتشر میشه. قسمت 100th پرچم سفید و قسمت 7th از پرونده جنگ ویتنام. اگه هنوز قسمت‌های قبل این پرونده رو کامل نشنیدید، پیشنهاد میکنم که اول برید سراغ اونها. البته که من یک کمی درباره اون چه گذشت تعریف میکنم، ولی خب شنیدن جزئیات کامل‌تر فکر کنم جذاب باشه. این قسمت رو هم مثل قسمت‌های قبلی با کمک نازنین قاری و الیاس گرجی براتون آماده می‌کنم و البته که می‌خوام اینجا یه پادکست جذاب رو هم بهتون معرفی کنم که واقعاً ارزش شنیدن داره. ما هممون هر روز از وسایل مختلفی استفاده می‌کنیم که توسط شرکت‌ها و برندهای مختلفی تولید شده. گاهی هم تو خرید این وسیله‌ها تحت تأثیر تبلیغات یا عنوان برندها قرار می‌گیریم و یه حس خاص و دوست داشتنی به بعضی از این برندها داریم. پادکستی که امروز میخوام بهتون معرفیش بکنم رادیو کامرسه. رادیو کامرس پادکستیه که به دنیای برندها و تبلیغات اونها میپردازه و به شکل جذاب و داستانی فرایند طی شده توسط این برندها رو بررسی میکنه و تأثیرشون رو بر جامعه مخاطبهای برند تعریف میکنه. رادیو کامرس تا الان هم سراغ تبلیغات و برندهای ایرانی مثل پاک یادت نره، سس دلپذیر، ویفر رنگارنگ، پفک نمکی مینو، آگهی های موزیکال آزمایش و تبلیغات دیگه رفته و هم داستان برندهای خارجی مثل ایر جوردن، کوکاکولا، تاید، مرسدس بنز، شربت ویمتو و از این قبیل برندهای خارجی رو تعریف کرده. تو این پادکست علاوه بر تاریخچه برندها، نظر کارشناسای مختلف و افراد متفاوتی که مصرف کننده اون محصولات هستن رو هم میشنوید. شاید فکر کنید که دنیای تبلیغات و برندها یک کمی تخصصی باشه و براتون جذاب نیست، اما بهتون میگم که خیالتون راحت که در رادیو کامرس خبری از بحث‌های تخصصی خسته کننده نیست، بلکه همه چیزی که شما میشنوید به شکل داستانی و جذاب داره روایت میشه. اگه از محصولات برند خاصی مثل کوکاکولا استفاده میکنید، توصیه میکنم که اپیزود مربوط به اون برند رو گوش بدید تا با رادیو کامرس بیشتر آشنا بشید. رادیو کامرس رو میتونید تو همه اپای پادگیر یا تو سایت radiocommerce.org بشنوید. خب بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست بحران ادامه داره ویتنام.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت قبل گفتم که اواخر سال 1967 مکنامارا وزیر دفاع دولت جانسون که به عنوان معمار جنگ ویتنام مشهور شده بود دیگه با ادامه جنگ موافق نبود و مرتب از جانسون میخواست که بمباران ویتنام شمالی رو متوقف کنه و نیروهای ارتش رو به آمریکا برگردونه. اما جانسون هنوز هم به پیروزی امیدوار بود. برای همین مکنامارا رو برکنار میکنه و به جاش کلیفورد رو که به شدت حامی جنگ بود انتخاب میکنه. اما اوضاع جنگ تغییر خاصی نکرد و مخالفت‌های مردمی مخصوصا بعد از بالاتر رفتن تلفات آمریکا بیشتر شد. با شروع سال 1968 که سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود، جانسون درگیر رقابت‌های انتخاباتی هم شد. حالا دیگه بعضی از اعضای حزب دموکرات هم با سیاست‌های جانسون در مورد ویتنام مخالف بودند که مشهورترینشون میتونم بگم سناتور رابرت کندی و سناتور یوجین مک‌کارتی بودند که هر دوشون با وعده پایان جنگ برای ریاست جمهوری کاندیدا شده بودند. از اون طرف لیزوان رهبر شمالی ها هم قصد داشت با اجرای عملیاتی تو شروع جشنهای سال نو ویتنامی یعنی عید تت آمریکایی ها رو غافلگیر بکنه. شمالی ها با یه نقشه حساب شده به بیشتر شهرهای ویتنام جنوبی حمله کردند. اونا موفق شدن برای چند ساعت ساختمون سفارت آمریکا رو هم اشغال کنن که لطمه بدی به اعتبار کاخ سفید زد. اما در نهایت با مقاومت همه جانبه ارتش ویتنام جنوبی و نیروهای آمریکایی شمالیا ناچار به عقب نشینی شدن و عملیات تت شکست خورد. با این وجود این حمله ها از نظر سیاسی برای آمریکا یه شکست تمام عیار بود و باعث کاهش محبوبیت شدید جانسون شد. تو اون شرایط بحرانی مارتین لوتر کینگ رهبر سیاه‌پوستای آمریکایی و رابرت کندی نامزد ریاست جمهوری هم به فاصله کمی از هم ترور شده. کشته شدن اونا جامعه آمریکا رو درگیر تنش‌های زیادی کرد. از یه طرف اختلافات نژادی به خشونت‌های خیابونی کشیده شد و از طرف دیگه دانشجوها و فعالین ضد جنگ مرتب علیه دولت تظاهرات می‌کردند و با نیروهای پلیس درگیر می‌شدند. اوضاع آمریکا به قدری آشفته شده بود که جانسون تصمیم گرفت از شرکت تو رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کنه. درست تو همه روزا ریچارد نیکسون معاون آیزنهاور رئیس جمهور سابق آمریکا که از اعضای حزب جمهوری خواه بود برای شرکت تو انتخابات نامزد شد، در حالی که شعار اصلی کمپین تبلیغاتیش پایان سری جنگ ویتنام بود، شعاری که باعث استقبال گسترده مردم از نیکسون شد. و حالا بریم ادامه ماجرا و قسمت هفتم رو بشنویم. ریچارد نیکسون سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی که به نظر می‌رسید بعد از شکست از جان اف کندی تو انتخابات سال 1960 دیگه شانسی تو سیاست نداشته باشه، با یه کامبک تاریخی به صحنه رقابت‌های انتخاباتی برگشت. نیکسون نسبت به بقیه رقبا باهوش‌تر بود و کمپین تبلیغاتی قوی‌تری هم داشت. برای همین موفق شد که کاندیدای نهایی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1968 بشه. نیکسون با این ادعا که اومده ایالات متحده رو به جایگاه قدرتمندی که شایستش برگردونه پا به صحنه انتخابات گذاشت و خطاب به مردم گفت وقتی قدرتمندترین کشور جهان 4 ساله که تو جنگ ویتنام گرفتار شده و هنوزم هیچ چشم‌انداز روشنی از پایان این جنگ وجود نداره، وقتی ثروتمندترین کشور دنیا نمیتونه اقتصاد خودش رو مدیریت کنه، وقتی یکی از پرسابقه ترین کشورهای دنیا تو برقراری حکومت قانون درگیر بیقانونی بی سابقه ای شده، وقتی کشوری که به مدت یک قرن برای ارائه فرصت‌های برابر به همه مردمش مشهور بوده، الان گرفتار خشونت‌های نژادی و چندپارگی اجتماعی شده و وقتی رئیس جمهور این کشور نمیتونه بدون نگرانی از برگزاری تظاهرات مخالفین به هیچ شهر بزرگی تو داخل یا خارج از کشور سفر کنه، باید اداره کشور رو به دسته رهبر جدید سپرد. این سخنرانی‌های پرشور محبوبیت نیکسون رو بین مردم به خصوص مخالفین ادامه جنگ ویتنام بیشتر کرد. از طرف دیگه حزب دموکرات هنوز نامزد نهایی خودش رو برای انتخابات معرفی نکرده بود. گفتیم که لیندون جانسون رئیس جمهور وقت توی سخنرانی تلویزیونی اعلام کرده بود که قصد نداره برای انتخابات بعدی کاندید بشه. بعد از انصراف جانسون و کشته شدن رابرت کندی، مهمترین نامزدهای حزب دموکرات سناتور مک‌کارتی و هوبرت هامفری بودند. مک‌کارتور نماینده ایالت مینسوتا تو مجلس سنا بود و هامفری معاون پرزیدنت جانسون. اواخر آگوست سال 1968 حزب دموکرات 35مین همایش خودش رو برای بررسی نامزدها تو شیکاگو برگزار کرد. مردمی که به سیاست‌های دولت و به خصوص ادامه جنگ معترض بودند، از چند هفته قبل برای برگزاری تظاهرات در مقابل محل برگزاری این همایش برنامه‌ریزی کرده بودند. کاخ سفید که مطمئن بود قرار این تظاهرات به خشونت کشیده بشه، به ارتش دستور داد حدود 6000 نیروی ویژه ضد شورش رو در شیکاگو مستقر کنه. در مقابل تعداد مردمی که برای اعتراض به شیکاگو اومده بودن حدود 15000 نفر بود. شهردار دموکرات شیکاگو هم که نمیخواست شهرش به آشوب کشیده بشه، به پلیس دستور داد 12000 نفر از نیروهاش رو برای مقابله احتمالی با درگیری‌ها به حالت آماده باش در بیاره. همه برای یه جنگ خیابونی تمام عیار آماده می شدن. هرچقدر روز برگزاری همایش نزدیک تر می شد، طبیعتاً نگرانی مقامات دولت جانسون هم بیشتر می شد، تا جایی که 6000 نیروی گارد ملی همراه با 1000 نفر از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ارتش، سازمان سیا و FBI به شیکاگو رفتن. بالاخره روز موعود رسید و همایش دموکرات ها شروع شد. در حالی که محوطه اطراف سالن برگزاری این گرد همایی توسط نیروهای پلیس قرنطینه شده بود و به مردم اجازه ندادن اون اطراف تجمع کنن، مراسم شروع میشه و میشه حد زد که یواش یواش درگیری های ریز و درشتی هم اطراف شکل میگیره. موضوع جلسه بحث در مورد صلاحیت دوتا نامزد اصلی، یعنی هامفری و مک‌کارتی بود. هامفری با توجه به اینکه تو 4 سال گذشته معاون رئیس جمهور بود، طرفدارای بیشتری داشت، اما تو تمام این سال‌ها از ادامه جنگ ویتنام به شدت حمایت کرده بود و همین موضوع باعث مخالفت تعدادی از اعضای حزب با هامفری شده بود. ولی سناتور مک‌کارتی از توقف و پایان جنگ حمایت می‌کرد. اختلاف نظر در مورد جنگ ویتنام به حدی بود که سومین روز همایش به تشنج کشیده شد. دموکرات‌های ضد جنگ علیه هامفری و سیاست‌های جنگ‌طلبانه شعار می‌دادن و مانع از ادامه جلسه می‌شدن. بیرون سالن و تو خیابونای شیکاگو هم درگیری‌ها بیشتر شده بود و در نهایت باعث خشونت‌های زیادی هم از طرف تظاهرکننده‌ها و هم از طرف نیروهای پلیس شد. شدت این آشوب‌ها تو روزهای بعد به حدی بود که وقتی لیندون جانسون صحنه‌هایی از این زد و خوردها رو تو تلویزیون دید، تصمیم گرفت به رقابت‌های انتخاباتی برگرده و شخصاً به شیکاگو بره تا دوباره اعلام کاندیداتوری کنه. شهردار شیکاگو از این تصمیم جانسون استقبال کرد، ولی سرویس امنیت کاخ سفید اعلام کرد که مطمئن نیست بتونه امنیت رئیس جمهور رو در اون وضعیت آشفته شیکاگو تضمین کنه. برای همین جانسون منصرف شد و تنها کاری که ازش برمی اومد این بود که با نگرانی اتفاقات تلخ شیکاگو رو پیگیری کنه. در نهایت گرد همایی دموکرات‌ها با هر مصیبتی که بود به آخر میرسه و هامفری برنده انتخابات درون حزبی و نامزد نهایی حزب دموکرات میشه. تو اون شرایط بحرانی که دموکرات‌ها برای انتخاب نامزد اصلیشون به مشکل برخورده بودن، ریچارد نیکسون نامزد جمهوری‌خواه با اعتماد به نفس بالا کارزار انتخاباتی خودش را با قدرت پیش می‌برد. نیکسون با یک کاروان موتوری به ایالت‌ها و شهرهای مختلف می‌رفت و برای طرفدارای مشتاقش سخنرانی می‌کرد. وقتی کاروان نیکسون به شیکاگو رسید، 500000 نفر به استقبالش رفتند. تو همین اوضاع که سیاستمدارها و مقامات کاخ سفید حسابی درگیر رقابت‌های انتخاباتی بودند، نیروهای نظامی آمریکا تو ویتنام جنوبی هم مشغول سر و سامون دادن به اوضاع روستاهای این کشور بودن. قبلا گفته بودیم که یکی از ماموریت‌های آمریکایی تو ویتنام کمک به توسعه زیرساخت‌های این کشور و از همه مهمتر حفظ امنیت روستایی‌ها در مقابل حملات ویتکونگ است. با اینکه بعد از عملیات تت و دو حمله نافرجام بعدی شمالی‌ها ویتکونگ‌ها به شدت ضعیف شده بودند، اما هنوزم به روستاهای جنوب حمله می‌کردن تا هم نیروهای تازه جذب کنن و هم پول‌ها و ذخایر غذایی مردم جنوب رو غارت کنن. ژنرال آبرامز که جایگزین وستمورلند شده بود تصمیم گرفت از ضعف ویتکونگ‌ها استفاده کنه و یه بار برای همیشه دست اونا رو به طور کامل از روستاهای جنوب کوتاه کنه. اما نابودی کامل ویتکونگ‌ها تا زمانی که طرفدارای جنوبی اونا و نیروهای نفوذی و جاسوساشون تو جنوب حضور داشتن غیر ممکن بود. راه حل سازمان سیا برای رفع این مشکل برنامه‌ای بود به اسم عملیات ققنوس که هدفش شناسایی و دستگیری نیروهای نفوذی و حامیان دولت ویتنام شمالی بود. آمریکایی‌ها به کمک نیروهای امنیتی ارتش ویتنام جنوبی خیلی زود عملیات ققنوس رو در کل کشور اجرا کردند که نتایج خوبی هم به همراه داشت و ضربات مرگباری به کمونیست‌های شمالی وارد کرد، به طوری که حتی یکی از مقامات هانوی اعتراف کرد که این عملیات منجر به تضعیف شدید روحیه رزمنده‌های انقلابی شده. البته نیروهای ویتنام جنوبی تو اجرای عملیات ققنوس مرتکب خشونت‌های زیادی شدند، ولی خیلی وقتا برای تسویه حساب‌های شخصی سراغ مردم می‌رفتن که نتیجه‌اش بازداشت، شکنجه و حتی مرگ افرادی شد که هیچ ارتباطی با ویتکونگ‌ها نداشتن و کاملاً بی‌گناه بودن. بیشتر از 20,000 نفر از مردم جنوب به عنوان خائن و جاسوس دشمن به قتل رسیدند. بعدها فرمانده عملیات ققنوس تو کنگره آمریکا اقرار کرد که جنوبی‌ها از این برنامه سوء استفاده کردن و معلوم نیست که چند نفر از قربانی‌های ققنوس بی‌گناه کشته شده باشند. اما در نهایت این عملیات زیرساخت‌های ویتکونگ‌ها رو تا حد زیادی نابود کرد و نتیجه‌اش برقراری امنیت بیشتر تو روستاهای جنوب بود. با وجود این، مردم ویتنام جنوبی هنوز هم رابطه خوبی با دولت سایگون نداشتن، چون علی‌رغم برگزاری انتخابات به ظاهر دموکراتیک و فشاری که کاخ سفید به جنرال تیو می آورد، این دولت هنوز هم به شدت درگیر فساد بود. اون روزا تو ایالت لانگان ویتنام جنوبی یه نظرسنجی در مورد حکومت مورد قبول مردم برگزار شد که خیلی نتایج جالبی داشت. فقط 35% از شرکت کننده ها حامی دولت جنرال تیو بودن. 20%شون هم طرفدار یه حکومت کمونیستی مثل دولت ویتنام شمالی بودن و در مقابل 45% نه حکومت کمونیستی می‌خواستن و نه حکومت فعلی سایگون رو. بعد از ورود آمریکا به ویتنام جنوبی و میلیاردها دلاری که تو این کشور سرمایه‌گذاری کرد، شرایط اقتصادی و اجتماعی ویتنام به شدت تغییر کرد. اقتصاد این کشور کاملا وابسته به آمریکایی‌ها شده بود. ماهانه میلیون‌ها دلار کالا از آمریکا به ویتنام ارسال می‌شد که به گفته کارشناسای اقتصادی 10% از این کالاها تو بازار سیاه خرید و فروش می‌شدن که نتیجهش افزایش فسادهای مالی بود. خیلی از مقامات دولتی و نظامی هم تو این فسادها دست داشتن و روز به روز داشتن که ثروتمندتر می شدن. در واقع ادامه جنگ برای اونا سود زیادی داشت. کار به جای رسیده بود که ژنرالای جنوبی حتی تجهیزات جنگی رو که آمریکایی‌ها برای تقویت نظامی ویتنام جنوبی فرستاده بودن تو بازار سیاه می فروختن و پولش رو به حساب خودشون واریز می کردن. کم کم سربازای آمریکایی هم درگیر این فسادهای مالی شدن. اونا هم کالاهایی رو که از آمریکا میرسید مخفیانه خرید و فروش میکردن، تا جایی که گردش مالی بازارهای سیاه ویتنام به 2 میلیارد دلار رسید. جنگ به جز اقتصاد، شرایط اجتماعی و فرهنگی ویتنامی‌ها رو هم تحت تاثیر قرار داده بود. قبل از ورود آمریکایی‌ها به ویتنام از هر 10 نفر 8 نفر از مردم این کشور تو روستاها زندگی میکردن. اما اواخر دهه 60 نصف جمعیت ویتنام جنوبی ساکن شهرها شده بودن. جمعیت سایگون از 1 میلیون نفر به 3 میلیون نفر رسیده بود. مهاجرت بی‌رویه به شهرها مشکلات زیادی به بار آورد. شهرها زیرساخت‌های لازم برای سکونت این همه جمعیت را نداشت. خیلی از مهاجرین خونه و سرپناه نداشتن و تو حاشیه شهرها در بدترین شرایط زندگی می‌کردن. به خاطر نبود امکانات بهداشتی، خیلی زود وبا و حصبه تو اکثر شهرها همه‌گیر شد و هزاران نفر رو کشت. بچه‌های گرسنه و پابرهنه تو خیابونا داشتن گدایی میکردن یا تو سطلهای زباله دنبال غذا میگشتن و از همه بدتر دزدی و جیببری میکردن. خیلی از زنها و دخترهای جوان بعد از ترک روستاها مجبور بودن تن فروشی کنن. مقامات دولت کمونیستی هانوی از این اتفاقات تلخی که تو ویتنام جنوبی جریان داشتن نهایت استفاده رو بردن و به شدت از دولت غربگرا و فاسد جنوب انتقاد کردن. اونا آمریکا رو متهم می‌کردن که باعث نابودی فرهنگ ویتنامی‌ها شده، اما با همه این شرایط جنوبی‌ها در یک کشور آزاد داشتن زندگی می‌کردن، در حالی که شمالی‌ها تو خفقان مطلق بودن. جنوبیا به راحتی از دولت و مقامات انتقاد میکردن، چه با انتشار مطلب تو رسانه ها و چه با برگزاری تجمعات اعتراضی، اما شمالیا حق هیچ نوع انتقاد یا اعتراضی نسبت به سیاست های دولت رو نداشتن. حالا برگردیم به میدون جنگ. گفتیم که آمریکایی‌ها با اجرای عملیات ققنوس خسارت‌های سنگینی به ویتکونگ‌ها وارد کردند. ژنرال آبرامز که موقعیت را مناسب می‌دید به ژنرال ایول فرمانده لشکر نهم پیاده نظام ارتش آمریکا مأموریت داد که بقایای ویتکونگ را در جنوب سایگون به طور کامل نابود کند. اسم این عملیات تازه را گذاشتن قطار سری و سر. افراد ژنرال ایول نیروهای دشمن رو 24 ساعته تعقیب میکردن و هلیکوپترها شبانه روز بر فراز جنگلا به پرواز در میومدن تا پایگاه های ویتکونگ ها رو بمباران کنن. بعضی از این جنگنده ها تجهیزاتی داشتن که میتونست آثار کربن و آمونیاک رو ردیابی کنه که خبر از حضور افراد زنده تو اون منطقه میداد. یعنی با شناسایی کربن و آمونیاک در واقع مخفیگاه های ویتکونگ ها رو به خصوص تو تاریکی شبا پیدا میکردن و اونجا رو هدف قرار میدادن. هلیکوپترها در طول روز با ارتفاع پایین پرواز میکردن و به هر کسی که میدیدن شلیک میکردن، در حالی که خیلی از این افراد نیروهای دشمن نبودن. اونا فقط روستایی های بیچارهی بودن که از ترس بمب‌ها و خمپاره های آمریکایی ها فرار میکردن. عملیات قطار سری و سر 6 ماه ادامه داشت و تو این مدت 10,899 نفر از افراد دشمن کشته شدن، در حالی که تلفات آمریکایی ها فقط 242 نفر بود. ژنرال ایول به این آمار افتخار میکرد چون به ازای کشتن هر 45 ویتکونگی فقط یه آمریکایی رو از دست داده بود و به خاطر موفقیت تو این عملیات به توصیه ژنرال آبرامز ترفیع درجه گرفت. هرچند که بعدها مشخص شد بیشتر از نصف اون 11,000 نفر قربانی ویتنامی کشاورزای بیگناه جنوبی بودن که به اشتباه به عنوان نیروهای ویتکونگ بهشون شلیک شده بود و در واقع نسبت کشتار 45:1 واقعیت نداشت. حالا بریم به آمریکا و روزایی که مردم این کشور درگیر کارزار انتخاباتی نیکسون و هامفری بودن. نظرسنجی ها محبوبیت بیشتر نیکسون رو نشون میداد، در حالی که هامفری همچنان از ادامه جنگ حمایت میکرد و مورد انتقاد شدید فعالین ضد جنگ قرار داشت. با اینکه نیکسون شرایط بهتری داشت اما از مناظره با هامفری تفره میرفت، چون علارغم شعار انتخاباتیش که پایان دادن به جنگ بود، میدونست که عمل کردن به وعده هایی که به مردم داده کار راحتی نیست. نیکسون به طور محرمانه به 3 نفر از مشاورین خودش گفته بود که به این نتیجه رسیده که هیچ راهی برای پیروزی در جنگ ویتنام وجود نداره، اما مجبوره که خلاف این موضوع رو به مردم بگه، چون فقط در این صورته که میتونه برنده ی انتخابات باشه. هامفری هم به اون شدتی که ادعا میکرد طرفدار ادامه جنگ نبود و تردیدایی در این مورد داشت که فقط باید با جانسون و اونم به صورت پنهانی در موردشون صحبت میکرد، ولی تو سخنرانی‌های عمومیش به موضع اصلی دولت جانسون در قبال جنگ وفادار بود. اما وقتی مشاورین هامفری مطمئن شدن که دارن انتخابات رو به نیکسون میبازن، بهش گفتن که اگه میخواد رئیس جمهور بعدی آمریکا بشه، باید بیخیال رابطه دوستانش با جانسون بشه و با انتقاد از سیاست‌های دولت در مورد ویتنام و طرفداری از جنگ محبوبیت خودش رو بالا ببره. هامفری چاره جز موافقت نداشت و روز 30 سپتامبر 68 با یه چرخش 180 درجه‌ای خواستار توقف کامل بمباران ویتنام شمالی شد و گفت اگر من رئیس جمهور بودم بمباران ویتنام شمالی رو متوقف می‌کردم، چون این بمباران‌ها شانس موفقیت تو مذاکرات آتش بس و احتمال برقراری صلح در ویتنام رو تهدید می‌کنه و مانع از پایان جنگ میشه، جنگی که جون تعداد زیادی از سربازای آمریکایی رو گرفته. ما باید برای محافظت از جون فرزندامون هر چه زودتر به این جنگ پایان بدیم. جانسون از این صحبت‌های معاون خودش به شدت عصبانی شد و حتی تا یه مدت با هامفری صحبت هم نمی‌کرد، اما خودش هم بالاخره تو آخرین روز اکتبر، یعنی 5 روز قبل از برگزاری انتخابات، اعلامیه‌ای صادر کرد که باعث غافلگیری مردم و فعالای سیاسی شد. جانسون تو اعلامیه‌اش گفته بود که دستور توقف کامل بمباران ویتنام شمالی رو صادر کرده و از پیشرفتایی که در مذاکرات صلح پاریس به دست اومده خبر داد. مقامات هانوی برای اولین بار موافقت کرده بودند که به طور مستقیم با مقامات سایگون مذاکره کنند. مقامات آمریکایی هم قبول کرده بودند که اعضای ویتکونگ تو مذاکرات صلح حضور داشته باشند. اینا خبرهای خوبی بود و نشون میداد که هر لحظه ممکنه صلح در ویتنام برقرار بشه. هامفری با شنیدن این اخبار به شدت خوشحال شد چون شانس پیروزیش تو انتخابات بیشتر شده بود و حالا میتونست نیکسون رو شکست بده. اما در کمال تعجب دو روز بعد از اعلامیه جانسون، یعنی روز دوم نوامبر و 3 روز مونده به انتخابات، ژنرال تیو رئیس جمهور ویتنام جنوبی اعلام کرد که نماینده های این کشور تو مذاکرات مستقیم با مقامات هانوی شرکت نمی کنن. حالا داستان چی بود؟ داستان از این قرار بود که نیکسون داشت رقابت رو به هامفری می باخت و برای فرار از شکست یه نقشه شیطانی کشیده بود. نیکسون به یکی از اعضای کمپین انتخاباتیش گفته بود که مخفیانه با سایگون تماس بگیره و از جنرال تیو بخواد که از مذاکرات صلح کنار بکشه. نیکسون به تیو قول داده بود که در صورت پیروزی تو انتخابات از دولت سایگون در مقابل هانوی حمایت بیشتری میکنه و بهتره که مذاکرات صلح بعد از رئیس جمهور شدن نیکسون برگزار بشه، چون در این صورت جنرال تیو امتیازات بیشتری به دست میاره، کاری که هامفری هرگز برای سایگون انجام نمیداد. جنرال تیو هم به امید گرفتن این امتیازات با پیشنهاد نیکسون موافقت کرد و حاضر به مذاکره نشد. با توجه به اینکه سازمان سیا تو دفتر جنرال تیو تو سایگون شنود کار گذاشته بودن و FBI هم سفارت ویتنام جنوبی در آمریکا رو شنود میکرد، خبر این پیشنهاد جنجالی نیکسون به تیو به گوش پرزیدنت جانسون میرسه. جانسون با عصبانیت خیانت نیکسون رو به گوش رهبر جمهوری خواه تو مجلس سنا رسوند و گفت اگر این خبر رو به گوش مردم برسونه جامعه آمریکا به شدت شوکه میشه. نیکسون برای اینکه جانسون رو از این کار منصرف کنه باش تماس گرفت و گفت هیچ ارتباطی با این قضیه نداره و تشویق سایگون به ترک مذاکرات کار کمپین اون نبوده. اما خب دروغ میگفت و جانسون هم اینو میدونست، ولی نمیتونست این موضوع رو علنی کنه چون به شدت به اعتبار سیاسی آمریکا لطمه میزد و جامعه ملتهب اون روزها رو آشفته تر میکرد. راز نیکسون مخفی موند و مردم آمریکا نفهمیدن که دولت سایگون مذاکرات صلح رو ترک کرده تا به انتخاب نیکسون کمک کنه و نیکسون داره برای برنده شدن خودش به ادامه جنگ دامن میزنه. جنگی که تا اون روز 35 هزار سرباز آمریکایی رو قربانی کرده بود. در نهایت آمریکایی‌ها که از این اطلاعات شرم‌آور خبر نداشتن، نیکسون رو به عنوان 37مین رئیس جمهور کشورشون انتخاب میکنن. نیکسون تو مراسم تحلیف ریاست جمهوری که روز 20 ژانویه 1969 برگزار شد گفت بزرگترین افتخاری که میتونه نصیب انسان بشه اینه که نامش به عنوان بانی صلح تو تاریخ موندگار بشه و حالا این افتخار نصیب آمریکا شده. صلحی که ما به دنبال اون هستیم برای پیروزی در مقابل دیگران نیست، برای همدردی با همه اونایی که از عواقب جنگ رنج میبرن. ما تلاش میکنیم دشمنای خودمون رو هم درک کنیم و با ایجاد فرصت‌های برابر برای همه مردم کره زمین به اونا کمک کنیم خودشون برای جامعه و کشورشون تصمیم بگیرن. نیکسون در ادامه صحبتاش تو جلسه تحلیف بازم تاکید کرد که به زودی جنگ رو خاتمه میده تا فرزندان وطن از ویتنام به خونه هاشون برگردن. اون حالا 5مین رئیس جمهور آمریکا بود که باید با چالش تمام نشدنی ویتنام دست و پنجه نرم می‌کرد. ژنرال تیو چند هفته بعد از انتخابات آمریکا نماینده‌های خودش رو برای شروع مذاکرات به پاریس فرستاد. در حالی که به نظر می‌رسید دیگه مشکلی وجود نداشته باشه، نماینده‌های ویتنام شمالی و جنوبی در مورد محل نشستن مذاکره کننده‌ها اختلاف پیدا کردند. شمالی‌ها می‌گفتن نماینده‌ها باید پشت یه میز مستطیلی بشینن و هر کدوم از 4 طرف مذاکره، یعنی شمالی‌ها، ویتکونگ‌ها، جنوبی‌ها و آمریکایی‌ها، پشت یک ضلع میز قرار بگیرن. اما نماینده‌های سایگون مخالف بودن و میگفتن شمالی‌ها و ویتکونگ‌ها باید در کنار هم و یه طرف میز بشینن چون تو یه جبهه مشترک قرار دارن. این اختلاف نظر به قدر جدی شد که شروع مذاکرات رو 10 هفته به تأخیر انداخت و در نهایت مقامات شوروی بودن که این مشکل رو حل کردن و پیشنهاد دادن همه نماینده‌ها پشت یه میز گرد بشینن. بعد از موافقت با نظر شوروی مذاکرات از سر گرفته شد. نیکسون علاوه بر حل موضوع ویتنام یه برنامه جاه طلبانه دیگه هم داشت و اون هم کم کردن تنش با اتحاد جماهیر شوروی و باز کردن راه‌های ارتباطی با چین کمونیستی بود. آمریکا از سال 1949 و همزمان با قدرت گرفتن کمونیست‌ها تو چین، روابط دیپلماتیک خودش رو با این کشور قطع کرده بود و دولت چین رو به رسمیت نمی‌شناخت. اما معضل ویتنام به نیکسون اجازه نمیداد این نقشه‌های بلندپروازانه رو عملی کنه. وقتی نیکسون کارش رو تو کاخ سفید شروع کرد، تعداد تلفات ارتش آمریکا تو جنگ ویتنام به 37563 نفر رسیده بود. آمار وحشتناکی که روز به روز مردم رو عصبانی تر میکرد. نیکسون هنری کیسینجر رو به عنوان مشاور امنیت ملی انتخاب کرد. سیاستمداری که اصالتاً آلمانی بود و اعتقاد داشت سیاست خارجی در یک کشور باید بر اساس عملگرایی ترسیم بشه، نه ایدئولوژی. کیسینجر بعد از اینکه به سمت مشاور امنیت ملی رسید به مخالفین جنگ گفت به ما فقط 6 ماه فرصت بدین، اگه تا اون موقع جنگ رو تمام نکرده بودیم دوباره به خیابونا برگردین و حتی حصارهای کاخ سفید رو از جاش بکنین. با وجود این ادعاها و حتی همزمان با برگزاری مذاکرات صلح پاریس، شمالیا تو فوریه سال 69 حملات خودشون رو شروع کردن. اونا این بار موفق شدن فقط تو 3 هفته 1100 سرباز آمریکایی رو بکشن که تلفات سنگینی بود. نیکسون می‌خواست این اقدام کمونیستا رو تلافی کنه، اما به خاطر نگرانی از جنبش‌های ضد جنگ نمیتونست دستور جانسون برای توقف بمباران ویتنام شمالی رو نقض کنه. برای همین تو ماه مارس به صورت محرمانه دستور داد جنگندهای B-52 ارتش پایگاه‌های ویتنام شمالی تو کامبوج رو بمباران کنن. به مردم آمریکا چیزی در مورد این عملیات گفته نشد و حتی کنگره رو هم در جریان قرار ندادن. اما بالاخره خبرش به نیویورک تایمز رسید و این نشریه مقاله‌ای در مورد دستور نیکسون برای بمباران کامبوج منتشر کرد. اما کاخ سفید خب طبیعتاً این خبر رو تکذیب کرد. نیکسون دستور داد تلفن‌های چند خبرنگار و مقام دولتی رو شنود کنن تا بفهمن چه کسی این موضوع رو لو داده. هنری کیسینجر هم بعد از خوندن مقاله نیویورک تایمز و تکذیب کاخ سفید به یکی از همکاراش گفته بود ما اشتباهات قبلی رو تکرار نمی‌کنیم. اشتباهات خودمون رو انجام میدیم. دو ماه از 6 ماه فرصتی که کیسینجر برای پایان جنگ خواسته بود میگذشت، اما هیچ نشونه ای از صلح دیده نمیشد. سربازای آمریکایی هنوزم با شلیک چریکای ویتکونگ کشته میشدند. شمالیا هم با وجود بمباران کامبوج همچنان سلاح و نیرو به جنوب میفرستادند. مقامات هانوی دو مذاکرات پاریس میگفتند تا زمانی که دولت سایگون سرنگون نشه و آمریکا نیروهاش از ویتنام خارج نکنه، امکان برقراری هیچ صلحی وجود نداره. مردم آمریکا هم که به وعده‌های نیکسون امیدوار شده بودند، کم کم داشتن نگران می‌شدند. نیکسون می‌دونست که پیروزی نظامی آمریکا تو جنگ ویتنام غیر ممکنه و در این حال باید مانع از پیروزی کمونیستا هم بشه. پس تنها راه ممکن برای خلاصی از ویتنام مذاکرات پاریس. اون باید یه راه آبرومندانه برای خروج آمریکا از ویتنام پیدا می‌کرد، چون آمریکا تا حالا تو هیچ جنگی شکست نخورده بود. نیکسون هم مثل جانسون امیدوار بود تو مذاکرات صلح به توافقی برسه که طبق اون استقلال ویتنام جنوبی تضمین بشه و آمریکا بتونه به عنوان پیروز جنگ ویتنام رو ترک کنه. برای همین تصمیم گرفت که از شهرت خودش به عنوان یه سیاستمدار شدیداً ضد کمونیسم استفاده کنه. نیکسون به نمایندای خودش تو پاریس گفت که به شمالی‌ها تاکید کنن که نیکسون در مورد کمونیسم وسواس شدیدی داره و ما نمیتونیم وقتی عصبانی میشه کنترلش کنیم. برای همین بهتره هرچه زودتر به توافق برسیم، چون هر لحظه امکان داره نیکسون دکمه بمب هسته‌ای رو فشار بده و با ویتنام همون کاری رو بکنه که ترومن با ژاپن کرد. نیکسون معتقد بود اگه این حرفا به گوش هوشیمن برسه، حداکثر ظرف 2 روز برای توافق و صلح به التماس کردن میفته. اما هوشیمن حالا پیر و ناخوش احوال بود و عملا نقشی تو دولت هانوی نداشت. حالا لیزوان همه کار ویتنام شمالی بود که هنوز به مواضع قبلی خودش پایبند بود و قصد نداشت تا زمانی که کل ویتنام جنوبی رو تصرف کنه دست از جنگ برداره. برخلاف تصور نیکسون، شمالی‌ها تو مذاکرات پاریس هیچ عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداشتن. اولین پیشنهاد آمریکایی‌ها تو پاریس این بود که اگه نیروهای ویتنام شمالی به سمت شمال عقب نشینی کنن، آمریکا هم نیروهاشو از ویتنام جنوبی خارج می‌کنه. اما شمالی‌ها این پیشنهاد رو رد کردن. شرط دیگه کاخ سفید برای خروج نیروهاش از ویتنام این بود که کمونیستا همه اسرای آمریکایی رو آزاد کنن و قبل از اون گزارش دقیقی از تعداد این اسرا همراه با اسامیشون به کاخ سفید بدن، چون بعضی از سربازای آمریکا تو این جنگ مفقود الاثر شده بودن و هیچ کس از وضعیتشون خبر نداشت. شمالیا این خواسته دولت نیکسون رو هم رد کردن و اسامی زندانیای خودشون رو اعلام نکردن، چون معتقد بودن این افراد اسرای جنگی نیستن و جنایتکار جنگی محسوب میشن. شمالیا علاوه بر نپذیرفتن شرایط آمریکا، شرط تازه‌ای برای ادامه مذاکرات هم گذاشتن. اونا میگفتن که کمونیستا باید تو حکومت ویتنام جنوبی مشارکت داشته باشن، درخواستی که نه آمریکایی‌ها میتونستن بپذیرن و نه مقامات ویتنام جنوبی. با این شرایط مذاکرات صلح دوباره به بنبست میرسه. نیکسون که عصبانی و ناامید شده بود، شمالی‌ها رو به شروع دوباره بمباران تهدید کرد، اما کمونیستا اصلا اهمیتی نمیدادن و باز هم توافقی حاصل نشد. اوایل بهار سال 1969 حدود 540,000 نیروی ارتش آمریکا تو ویتنام خدمت می‌کردن. 40,794 نفر تا اون موقع کشته شده بودن و آمریکا از اول جنگ تا اون بهار بیشتر از 70 میلیارد دلار تو ویتنام هزینه کرده بود. اون روزا اتفاق عجیبی تو ویتنام افتاد که توجه مردم و مقامات آمریکا رو به شدت جلب کرد و به عنوان نمادی از بیفایده بودن دخالت آمریکا تو ویتنام مشهور شد. به لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا مأموریت داده بودند که همراه نیروی ویتنام جنوبی تپه‌ای رو که نزدیک شهر هوه بودن تصرف کنند. اسم این تپه تو نقشه‌های نظامی تپه 937 بود، اما آمریکایی‌ها بهش میگفتن تپه همبرگر. شمالی‌ها برای حفظ این تپه به شدت مقاومت می‌کردند، تا جایی که آمریکایی‌ها بعد از 10 روز حمله تمام عیار موفق به فتح تپه همبرگر نشدند. تو این عملیات 56 نفر از نیروهای آمریکایی و 250 نفر از شمالی‌ها کشته شدند. تعداد زخمی‌های آمریکا هم 420 نفر بود. اما نکته عجیب ماجرا این بود که با وجود این همه تلفات، فرمانده آمریکایی‌ها یه هفته بعد از اشغال تپه به نیروهاش دستور تخلیه و عقب نشینی داد. شمالی‌ها هم بلافاصله برگشتن و بدون هیچ مقاومتی دوباره اون تپه رو تصرف کردند. اتفاقی که در طول این سال‌ها بارها و بارها تکرار شده بود. این عملیات نافرجام مردم و حتی خیلی از اعضای کنگره و سنای آمریکا رو به شدت عصبانی کرد. یکی از سناتورها با انتقاد از مقامات نظامی گفت که اجرای چنین عملیات پرهزینه و پرتلفاتی که هیچ نتیجه‌ای نداره کاملا احمقانه و غیرمسئولانه است. انگار جون سربازای ما برای فرمانده‌هاشون هیچ اهمیتی نداره. مقامات ارشد ارتش تو واشنگتن برای خاموش کردن اعتراضا به فرمانده‌هایی که تو ویتنام بودن دستور دادن از این به بعد از درگیری‌های بزرگ با شمالی‌ها خودداری کنن و فقط حملات چریکی با تعداد نیروی کم انجام بدن. بعد از عملیات تپه همبرگر، رویای پیروزی‌های بزرگ مثل پیروزی آمریکا تو جنگ جهانی دوم برای همیشه از ذهن سربازای آمریکایی خارج شد. اونا دیگه فهمیده بودن که قرار نیست برنده این جنگ باشن و باید تا زمان برقراری صلح کجدار و مریض رفتار کنن تا کشته نشن. وقتی سربازا مطمئن شدن قرار نیست فداکاری و از خودگذشتگی اونا تأثیر رو نتیجه جنگ داشته باشه، به شدت دلسرد شدن و دیگه انگیزه برای جنگیدن نداشتن. یه ماه بعد مجله لایف عکسای از 242 سرباز آمریکایی که فقط تو یه هفته تو ویتنام کشته شده بودن منتشر کردن. این اولین بار بود که مردم آمریکا چهره قربانیای جنگ رو می‌دیدن و تا اون موقع فقط از تعداد کشته شده‌ها شنیده بودن. مقامات نظامی همیشه نسبت کشته‌های خودی در مقابل تلفات دشمن رو نشونه پیروزی می‌دونستان. یعنی 20 تا کشته خودی رو در برابر 200 کشته دشمن اونها رو خوشحال می‌کرد، در حالی که برای مردم کشته شدن حتی یه نفر هم آزاردهنده بود. نظرسنجی تازه مؤسسه گالوب نشون میداد که حالا اکثریت مطلق مردم معتقد بودن شرکت تو جنگ ویتنام یه اشتباه غیر قابل بخششه. موج جدیدی از اعتراضا تو راه بود، چون به نظر میرسید نیکسون هم توانایی عمل به وعده‌های انتخاباتیشو نداره و نمیتونه تو ویتنام آتش بس برقرار کنه. نیکسون که نگران گسترش اعتراضا و بیشتر شدن انتقادا از دولتش بود، تصمیم گرفت یه تعداد از نیروهایی رو که تو ویتنام بودن به آمریکا برگردونه تا مردم باور کنن که واقعا قصد داره جنگ رو تموم بکنه. با اینکه بیشتر مقامات کاخ سفید از جمله وزرای دفاع و امور خارجه معتقد بودن ارتش ویتنام جنوبی بدون نیروهای آمریکایی نمیتونه در مقابل شمالی ها مقاومت کنه، نیکسون اعلام کرد که ما باید جنگ ویتنام رو به خود ویتنامی ها بسپاریم، اما به حمایت همه جانبه از ویتنام جنوبی ادامه میدیم تا ارتش این کشور برای پذیرش مسئولیت جنگ بدون حضور نیروهای آمریکایی آماده بشه. به جنرال آبرامز مأموریت داده شد تا سربازای ویتنامی رو برای انجام این وظیفه آماده کنه و در طول این مدت مراقب باشه که تلفات آمریکایی‌ها کمتر بشه. اما همه می‌دونستان ویتنامی‌ها حتی با کمک ارتش آمریکا نتونسته بودن که پیروز جنگ باشن. حالا چطور ممکن بود بدون اونا از پس این کار بر بیان؟ با وجود این نگرانی‌ها نیکسون چاره‌ای نداشت و دستور بازگشت سربازا رو صادر کرد. البته این عقب نشینی قرار بود تو چند مرحله انجام بشه. ژنرال تیو رئیس جمهور ویتنام جنوبی بعد از این اقدام کاخ سفید برای دیدار با نیکسون به آمریکا رفت، اما نیکسون از ترس اعتراضای مردمی جرأت نکرد تیو رو به واشنگتن دعوت کنه و به جای کاخ سفید تو جزیره میدوی با تیو ملاقات کرد. نیکسون تو کنفرانس خبری که بعد از جلسه با ژنرال تیو برگزار کرد گفت: پرزیدنت تیو به من اطلاع داد که برنامه‌های آموزشی ارتش ویتنام جنوبی و تجهیز نظامی اونا پیشرفت خوبی داشته و حالا میتونه با اطمینان از تصمیم آمریکا برای خروج نیروهاش و واگذاری جنگ به ویتنامی‌ها حمایت بشه. تیو این حرفا رو نزده بود و برای مخالفت با برنامه نیکسون با آمریکا رفته بود، اما مجبور بود که با نیکسون همراهی کنه چون میدونست که کاری ازش برنمیاد. درست مثل همون موقعی که آیزنهاور، کندی و جانسون تصمیم گرفتن به ویتنام بیان و هیچکس نتونست مانعشون بشه. همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام، ارسال تجهیزات نظامی به این کشور شروع شد. آمریکایی‌ها بیشتر از 1,000,000 تفنگ M16، چند هزار خودرو و نفرور زرهی و 40,000 نارنجک انداز به ویتنام فرستادند. حجم تسلیحات ارسالی 3 برابر قبل شده بود. تعداد نیروهای مسلح ویتنام جنوبی هم از 850,000 نفر به 1,000,000 نفر رسیده بود. اما فسادی که تو ساختار ارتش این کشور ریشه کرده بود، اجازه هیچ پیشرفتی نمیداد. فساد از بالاترین رده‌های نظامی تا فرمانده‌های دونپایه رو آلوده کرده بود. خیلی از سربازا حقوق ماهیانه‌شون رو به افسر موافقشون میدادن تا براشون حاضری بزنه، در حالی که به پادگانا نمی‌رفتن. یعنی در واقع تعداد سربازای ارتش ویتنام جنوبی فقط رو کاغذ 1,000,000 نفر بود. سربازا به جای رفتن به پادگان تو مشاغل تمام وقت غیر نظامی مشغول به کار بودن، ولی اسمشون به عنوان نیروی ارتش ثبت شده بود. البته ناگفته نمونه که با وجود این سربازای فاسد، خیلی از نیروهای جنوبی تو این سالا با تمام وجود جنگیده بودن، مخصوصا تو عملیات تت که سرسختانه مقاومت کرده بودن. تا اواسط سال 1969 تعداد تلفات اونا بیشتر از 90,000 نفر شده بود، اما آمریکایی‌ها معمولا شجاعت اونا رو نادیده می‌گرفتن و در مورد بیکفایتی و بی‌لیاقتیشون مبالغه می‌کردن، چون می‌خواستن نشون بدن بار اصلی جنگ ویتنام رو اونها دارن به دوش میکشن. ولی خب واقعیت این نبود. سربازای آمریکایی هم مشکلات رفتاری خاص خودشونو داشتن. بعد از بازگشت اولین گروه از سربازا به آمریکا، بقیه نیروها انگیزه خودشون رو برای ادامه جنگ از دست داده بودن. کم کم نافرمانی از دستورات موافق بیشتر شد. هیچ کس دلش نمیخواست تو این روزا که روزای آخر جنگ بود جونش رو از دست بده. اختلافات نژادی بین سربازای سفیدپوست و رنگین‌پوست بیشتر شده بود. سفیدا به نژادهای دیگه توهین می‌کردن، در حالی که سیاه‌پوستا پا به پای اونها جنگیده بودن و حتی تعداد تلفاتشون تو سالهای اول جنگ از سفیدا خیلی بیشتر بود. این اختلافا و درگیری‌هایی که سربازا با فرمانده‌هاشون داشتن کم کم کار رو به جای رسوند که خیلی‌ها اسلحه‌هاشون رو به سمت همدیگه نشونه گرفتن و حتی به همدیگه شلیک کردن. فقط 800 پرونده در مورد شلیک سربازا به همدیگه یا به موافق به دست مقامات ارتش تو آمریکا رسیده بود. شلیکایی که خیلی هاشون منجر به مرگ اون سربازا شده بود. بیشتر این خشونت ها و دعواها یا به خاطر اختلافات نژادی بود یا برای مواد مخدر. وضعیت ارتش آمریکا کاملا با روزهای اول جنگ فرق کرده بود. تو این شرایط مذاکرات 4 جانبه پاریس هم بدون هیچ نتیجه خاصی ادامه داشت. نیکسون برای اینکه از بنبست مذاکرات بیرون بیاد به کیسینجر دستور داد که مذاکرات رو خارج از پاریس و به شکل محرمانه و مخفیانه پیش ببره. کیسینجر برای شروع با مقامات ویتنام شمالی به صورت جداگانه و بدون حضور ویتکونگ‌ها و نمایندهای ویتنام جنوبی وارد مذاکره شد. این جلسات تو آپارتمانی در شهر ریو دو ژانیرو برزیل برگزار می‌شد و هیچ کس ازش اطلاعی نداشت. کیسینجر با اعتماد به نفس و دست پر به ریو رفت، اما آیا واقعا میتونست این گره کور رو باز کنه و پیشنهادی بده که مقامات هانوی نتونن باهاش مخالفت کنن؟ چیزی که شنیدید قسمت هفتم از پرونده جنگ ویتنام بود که میشه صدامین قسمت پادکست پرچم سفید. مرسی از شما، مرسی از حمایتاتون و امیدوارم که این حمایت‌ها به اشتراک گذاری‌ها، کامنت‌ها، دونیشن‌ها و خلاصه همراهیتون ادامه داشته باشه و بیشتر هم بشه. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره زخمی و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.